اقدام به کاشت حدود 10 هکتار ماشک علوفه‌ای به همراه جو داشتیم که خوشبختانه این هم باعث تأمین علوفه دامای خود ما هستش و بسیار هم از این کشت رضایتمندیم، چون هم از نظر تأمین علوفه هم نقدینگی زراعت و زمین‌های کشاورزی ما بسیار مفید هستش و حدوداً 1 تن از این بذر از طریق خود سازمان ما تأمین کردیم و کشت کردیم.
مزرعه‌ای رو که ملاحظه می‌کنید، مزرعه‌ای که امسال ماشک مراغه رو کشت کردن که در شرایط دیم یک محصول علوفه‌ای بسیار بسیار با ارزشه و عملکرد خوبی داشته توی این چند سال گذشته که من مزارع این ماشک رو دیدم در شرایط دیم و میتواند یک تحولی در کشاورزی دیم ایجاد کنه. وقتی که مقایسش بکنی با گیاه غلات میبینیم که صرفه اقتصادی داره و یک مزیت دیگه هم که این علوفه دیم داره اینه که وقتی که در تناوب با غلات قرار میگیره خاک مزرعه را حاصل خیز میکنه و نگاه کنید این گیاه الان موقع برداشتشه و وقتی که الان برداشت میشه بعضی از علفهای هرز مثل جودره هنوز دانه هاش تشکیل نشده و این جودره هم از سطح مزرعه حذف میشه. این گیاه از خانواده حبوباته و باکتری هایی که روی ریشه هاش مستقر میشه ازوت هوا رو در خاک تثبیت میکنه که این باعث میشه که نیاز مصرف کود ازوتی شما هم کمتر بشه.
کشتی را که شما الان ملاحظه میکنید کشت ماشک علوفه‌ایه که 3 سال متمادی ما داریم کشت میکنیم، برای دامداری خودمان استفاده میکنیم، یه واحد گاوداری صنعتی داریم. حدود از این 3 سالی که کشت کردیم 30-35% علوفه‌مان رو تامین کرده. تو سالهای آتی 100% علوفه‌مان رو میتونیم از این کانال تهیه کنیم. مزیتی که این علوفه نسبت به علوفه‌های دیگه داره اینه که ما دیگه علوفه یونجه از جای دیگه خریداری نمیکنیم. بازدهیش خیلی زیاد بوده، بعد پروتئینش 5-6% بیشتر از یونجه است، هزینه‌اش هم خیلی پایین‌تر از یونجه برای ما به دست میاد. بعد از مزایای دیگری که ماشک علوفه‌ای داره، زمین ما رو مرغوب میکنه، سال دیگه کشتش رو افزایش میده هر کشتی روش انجام بدی، بعد زمین ازوته میکنه، بسیار بارور و خوبه.
مزیت عمده‌اش هم اینه که شما دیگه هزینه وجین کردن هم ندارید. شما وقتی که در تناوب با غلات نخود کشت میکنید، هزینه عمده تولید شما مبارزه با علفهای هرزه که اگر شما علوفه رو کشت بکنید این هزینه هم از گردن شما میفته.
با توجه به این که وظیفه ترویج پل ارتباطی بین تحقیقات و کشاورز و بلکس است، ما سعی و تلاش من این است که روزمزرعه خوبی که انتقال یافته خوبی را همراه داشته باشن اجرا کنیم.
برنامه از مزرعه تا سفره همچنان با موضوع روش‌های تولید محصولات زمستانی اختصاصاً سیب زمینی در خدمت آقای مهندس محمد شریفی مقدم، مؤلف و مجری برنامه کشاورزی پایدار هستیم. خب آقای مهندس، ما درباره حد مجاز آلاینده‌ها و سطح زیرکشت سیب زمینی در کشورمون که شما فرمودید حدود 200,000 هکتار هست و محصولات ارجح که سیب زمینی رو جز این محصولات ارجح شما برشمردید صحبت کردیم، اما می‌خوایم بدونیم وضعیت کشت سیب زمینی در دنیا چگونه است. توی دنیا هم این ماده غذایی طرفداران ویژه خودش رو داره، پس قطعاً باید وضعیت کشتش و البته سلامت محصول بسیار مطلوب باشه، درسته؟
بله دقیقاً، دوباره تاکید میکنم سیب زمینی در کنار، حالا جزء 4 تا میارم ولی ما جزء 3 تا، یعنی بس سیب زمینی در کنار گندم و برنج، اشاره سریع‌تر میکنم و ذرت، این 4 تا محصولی که غذایی ولی جزء 3 تا اصلی. ولی گفتم در واقع یه چرخه بزرگی از هم بازار مصرف، مصرف خانواده‌ها و هم نظام تولید کشاورزی دنیا، در واقع یه چرخه خیلی بزرگ اقتصادیه. تو ایران من گفتم حدود ارسال نکنند 20,000 هکتار، چیزی نزدیک 50-60,000 نفر تولید کننده مستقیم محصولات تو کشور ما داریم که در مناطق مختلف ایران مخصوصا زنجان و همدان بردبیل مشغول کشتم. تو دنیا هم چیزی نزدیک، علاوه بر بازار مصرفش گفتم، چیزی نزدیک 800 میلیون نفر در واقع در فرآیند تولید سیب زمینی مشغول، یعنی یه بله. بازار کار ویژه تولید سیب زمینی شکل گرفته که عدد خیلی بالاییه، یعنی نزدیک 800 میلیون آدمی که در واقع در چرخه تولیدش نقش ایفا میکنن. و میگم تو دنیا ارزش بار غذایی سیب زمینی اولویت‌های خیلی بالاتریه و حتی مصرف سرانه ما 20 کیلوگرم ما داریم، این عدد خیلی بالایی از مصرف سرانه، اهمیت به حدیه که حتی سازمان خاوربار کشاورزی، سازمان راهبری بخش راهبری غذا و کشاورزی میاد مثلا یه سالی رو اشتباه نکنم مثلا سال 2008 رو سال بین‌المللی سیب زمینی اعلام کرد، یعنی خود این نامگذاری نشون میده که در واقع سیب زمینی ارزش غذایی فوق العاده مهمی از منظر کشورها داره. و این اتفاقیه که میگم بخاطر روز به روز و سال به سال دلیل تشدید بحرانهایی که ما داریم، خوشسالی‌ها داره افزایش می‌کنه، بحث تغییر اقلیم، بحث تهدید منابع آبی که دنیا داریم، بحث جنگ‌ها، حتی مثل همین جنگ اخیر اوکراین، اگر نگاه کنید می‌بینید که ارزش تولیدات غذایی و مواد غذایی مثل بله. سیب زمینی، مثل ذرت، مثل گندم کمتر از اسلحه جنگ بیشتر نباشه کمتر نیست، یعنی ارزش محصولات غذایی و بخش کشاورزی و زحمت کشاورزان ایرانی، می‌خوام بگم که در واقع در کنار اسلحه جنگی که دولت‌ها استفاده می‌کنن، یک بال بزرگ اقتدار غذایی و خیلی از دولت‌ها هم سرمایه‌گذاری ویژه‌ای رو بحث تولیدات عناصر غذایی پایه کردن که دوباره پایاش هم سیب زمینی و غلات خواهد بود. این موضوع هست، کشورهای مختلفی بخوام نگاه کنیم کلا یه رشد عجیبی هم گرفته دنیا، یعنی تشدید مخاطرات باعث شده که هم جهتگیری به سمت سیب زمینی بالا بره، به خاطر گفتم دوباره ویژگی خاصی تو کشت داریم، یعنی ما بخوایم غلات رو تولید کنیم به سطح اراضی بیشتری نیاز داریم، به اصطلاح گستره‌ای امکاناتی بیشتری، سیب زمینی تو واحد سطح کم میتونه تولید خیلی بالاتری داشته باشه. این ویژگی یعنی کم بهره بودن از منابع کمک میکنه که ما سیب زمینی دولت‌ها به سمتش رفتن، یه افزایش 4-5 درصدی با تولید محصولات سیب زمینی دنیا رو ما داریم.
بله.
و حتی بازاری که تا بله. پیش بینی شده تا 2026 حتی نیاز بازار رو هم جهتش به سمت سیب زمینی باشه، یعنی نیاز بازار اولویت ما الان گندم و غلات، ولی حتی پیش بینی که بیاد جایگزین بشه. و اتفاق تو دنیا داره اتفاق میفته، خیلی از کشورها، شاید مثلا جالب باشه واسه کشورهای مثل هلند، چین، فرانسه که از منظر اقتصاد جزء اصطلاحا کشورهای اصلی اقتصادی دنیا هستن، سرمایه گذاری خیلی ویژه رو بحث تولید سیب زمینی کردن و میتونه بگیم سه تا کشور مبنای تولید غذاییشون بر مبنای سیب زمینی قرار گذاشتن و نقشه تجارتشون، نقشه بازارشون و غذاشون تولید سیب زمینی و به عنوان سه تا کشور اصلی تولید کننده سیب زمینی هستن. مثلا هلند رو شاید
بله
بخوام مثال بزنیم، چیزی نزدیک سالانه تجارت بین‌المللیش فقط نزدیک 78 میلیون تنه، یا چین تجارت بین‌المللیش و 51 میلیون تنه، و این اتفاقی که ما داریم. ولی به هر حال این نکته رو ما به عنوان یک کشوری، حال کشور خودمون که تو اصطلاح مرز آسیا قرار، تو محدوده جغرافی آسیا قرار گرفتیم،
بله.
اینو میخوام بگم که آسیا و اقیانوسیه مسلط بر تولید و بازار سیب زمینی قبلا بوده، این نگاه رو هم باید داشته باشیم که این قدرت
بله.
برندگی غذا رو که ما خیلی تاکید میکنیم که آقا شما اگر غذا در اختیار داشته باشی اقتدارت هم تامین خواهد بود، ما میتونیم به عنوان کشوری که در کنار بعضی از کشورهای آسیایی بمونیم این اسلحه رو در اختیار خودمون داشته باشیم و این نگاه ویژه رو بله. داشته باشیم که
اتفاقا بازار... من خاطرم هست که شما در برنامه های گذشته که در خدمت شما بودیم اشاره فرمودید که سبد غذایی یک کشور اگر درست باشه اقتصاد کشور رو هم تحت تاثیر قرار میده و میتونه منسجم کنه،
حتی امنیت رو
و حتی امنیت اقتدار رو بله. بله. آقای مهندس یه بخش کوتاه به اتفاق بشنویم، باز هم در قسمت پایانی همراه شما خواهیم بود. سفره‌گرد.
می‌خوایم سفر کنیم به استان کردستان، یکی از قطب‌های تولید سیب زمینی در کشورمون، که هر ساله در فصل برداشت این محصول برای جوانان زیادی شغل و درآمدزایی ایجاد می‌کنه. استان کردستان با 1,220,000 هکتار اراضی کشاورزی شامل 896,235 هکتار اراضی دیم معادل 88% و 121,000 اراضی آبی معادل 12% همچنان صدرنشین تولید محصول سیب زمینیه.
ما به منظور بررسی اثرات کود اسیتیومیک سوپرپلاس بر روی عملکرد سیب زمینی اومدیم تر استان کردستان، شهرستان قروه، روستای شجاع‌آباد، یکی از زمینای آی سیدی رو به عنوان قطعه تر در نظر گرفتیم و یک قطعه هم حدوداً 100 متری زمین همین زمین به عنوان شاید در نظر گرفته شده. ما در زمین ترمون حدوداً 2 هفته پیش اومدیم از کود اسیتیومیک سوپر پلاس به میزان 10 لیتر در هکتار به صورت آب آبیاری مصرف کردیم و الان پس از گذشت 2 هفته اومدیم تا اثرات این کود رو بر روی سیب زمینی‌ها ببینیم و نظرات خدای سیدی هم بشنیم که ببینیم آیا راضی بودن از کیفیت کود و تونستن اون اثرات مثبتی که داشته رو خدای سیدی بینه ببینن یا نه.
بله، زم عرض خوش آمدگویی به خیر مقدم. بنده عبد سیدی که مالک زمین و زارع همین زمین هستم، کود هیومیکی که من مصرف کردم در هکتار حدودا 5-6 لیتر هم از نظر شاخ زایی هم از نظر سبزینگی عالی بوده، از نظر ریشه زاییم ظاهرا فکر کنم اثر خوبی داشته رو مزرعه من و این مزرعه که الان که هستش مزرعه عنوان تر بوده و تو 100 متری هم مزرعه دیگه داریم که به عنوان مزرعه شاهد هستش. این مزرعه واقعا نسبت به اون مزرعه هم شاخ زاییش هم اثرات سبزینگیش و خرده زاییش هم فکر کنم عالی باشه.
استان کردستان یکی از قطب‌های تولید سیب زمینی پاییزه و دشت‌های قروه و دهگلان و روستاهای اطراف این دو شهرستان جزو مناطق اصلی کشت این محصول به شمار میرن. هر سال از اواسط مهر ماه کار برداشت سیب زمینی در استان کردستان شروع میشه و تا 15 بهمن ادامه داره.
برداشت سیب زمینی برنامه ریزی شده توسط کشاورز با توجه به نیاز بازار و سایز بندی که بازار پسند هست معمولا برداشت میکنن. اون حد زمین و سطح زیرکشی رو که برای برداشت در نظر گرفتن باید صبح زود ساعت 6-5 بیان قبل از اینکه آفتاب بالا بیاد زمین رو روز قبل سرزنی میکنن سیب زمینی ها رو و روز بعد میان به وسیله تراکتورها سیب زمینی رو برداشت میکنن. سایز بندی ها هم خیلی مهمه که سیب زمینی زیاد درشت نباشه، زیاد هم ریز نباشه. خوشبختانه با توجه به اینکه از آبهای سالم دارن استفاده میکنن، ماندگاری سیب و به لحاظ طعم هم طعم بسیار دلچسبی برای مصرف کننده داره.
میانگین عمل کرده سیب زمینی در هر هکتار از این اراضی 40 تن محصول سیب زمینیه. تغییر شیوه کاشت و تغذیه مناسب موجب شده برای تولید این محصول آب کمتر مصرف بشه و عملکرد هم در واحد سطح افزایش پیدا بکنه.
حضور شما از روز قبل سیبا رو سرزنی کردن و آماده برداشت کردن و امروز توسط این دستگاه سیب زمینی ها برداشت میشه، به رو خاک آورده میشه و به دنبال این تراکتور کارگرها میان سیب زمینی ها رو از روی خاک بر میدارن. سیستم های جدیدی که داره برای برداشت سیب زمینی استفاده میشه، حالا غیر از این که سرعت کار رو بالا میبره و بازدهی رو بالا میبره، از مزایای دیگرش اینه که سیب زمینی برداشت شده کمترین خاک رو داره و بازار پسندی بسیار بالاتری داره و اگر دقت بفرمایید از لحاظ دانه بندی هم زمان برداشت طوری تنظیم شده که تقریبا همه سیب زمینی ها دارای یک سایز و اندازه واحدی هستند که دارای بازارپسندی بیشتری باشه.
برای تمام کشاورزان عزیزی که در ایران اسلامی با تولید محصول سیب زمینی به توسعه سبد خانوار کمک میکنن آرزوی سلامتی میکنیم. با برنامه از مزرعه تا سفره همراه ما باشید.
گفتگومون رو ادامه میدیم در برنامه از مزرعه تا سفره با جناب آقای مهندس شریفی مقدم. آقای مهندس، شاید این سوال خیلی از دوستان ما باشه که سیب زمینی ها چگونه پرورش پیدا کنن، این محصولات چگونه با نظارت تولید بشن که کیفیت بالاتری داشته باشن. همونطور که شما فرمودی جزء سه محصول ارجح در کشور ماست، در دنیا چهار محصول ولی در کشور ما جزء سه محصول اول حساب میشه سیب زمینی. کیفیت سیب زمینی های مختلف هم با هم فرق میکنه، این به محیط کشتشون مرتبط هست یا به تولیدشون یا به صنعت کشاورزی، به کدوم مرتبط هست؟
سیب زمینی بله گفتم جزء محصولات اصلی حوزه سبد غذاییه، پس کیفیتش هم خیلی مهمه. وقتی به عنوان پایه غذا قرار میگیره کیفیتش خیلی مهمه و مهمترین نکته ای که میتونه تضمین کننده کیفیت یک سیب زمینی باشه، قبل از اینکه بگیم آقا چه اتفاقی توش بیفته، انتخاب اون اصطلاحاً
بذره.
بله. یعنی یک تولید کننده سیب زمینی هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ کیفیت اگر بخواد نگاهی داشته باشه که سیب زمینی خوب داشته باشه، اینه که بذر رو چه جوری انتخاب میکنن که این نکته ویژه‌ایه و این انتخاب پیش برنده. یعنی شما بذر مناسب سیب زمینی خود به خود منجر میشه به نهال خوب، بذر خوب، کیفیت خوب، مزرعه خوب و نهایت سیب زمینی خوب. و این انتخاب ویژه. یعنی شما اصطلاحا میگن که شما اگر برید به سمت انتخاب بذر، خب بذرم که بذر به معنای بذر هم قده سیب زمینی اصطلاحا اولیه که انتخاب میشه به معنی بذر سیب زمینی، اگر شما بتوانید در واقع اون بذر یا همون قده اولیه که انتخاب میکنید به معنی بذر سیب زمینی بذری باشه که سالم باشه اصطلاحا و قرنطینه باشه و اصطلاحا حتی بذر ارگانیک شده باشه، یعنی اون طبیعت فاقد آلاینده ها و مخاطرات شیمیایی اولیه داخل اون باشه، شما کمک کرده به اینکه بتونید کیفیت خوبی داشته باشید. این انتخاب از اینجا شروع میشه، کیفیت، تا مراحل بعد. یعنی اول انتخاب اینه که شما چه بذری انتخاب کردید و بعد تو ادامه فرآیند مدیریت هم بله، یعنی اگر بخواد کیفیت داشته باشید به اضافه عمل کرده خوب، شما مجموعه اتفاقات بعدی رو باید خوب رقم بزنید. درسته. اینکه بذر رو چجوری بکارم و در واقع این خود حتی قرار گرفتن این قده سیب زمینی و عملیات مختلفی که رو کاشت، مرحله کاشت انجام میشه، چه عمقی بکارم، چه سیستمی بکارم، چه نواری بکارم، این مجموعه اتفاقات و حتی اون قطع بندی اولیه سیب زمینی هست، اون قده رو قطع بندی میکنن، به عنوان بذرش استفاده میکنن، حتی اون اندازه اون قطعات که معمولا پیشنهاد اینه که 4 سانت 5 سانت میت باشه و نحوه قرار گرفتنش، این مجموعه
بله.
اتفاقاتی که کمک میکنه در واقع به کیفیت. ولی نکته مهم این قصه است که سوای اصطلاحاً فرایند انتخاب خوب، مزرعه خوب، خاک خوب، ماده عالیه خوب و در واقع تغذیه خوب، همین است بهزرایی مناسبی که، ولی مهمترین نکته‌ای که یک تولید کننده سیب زمینی باید دقت داشته باشه، گفتم دوباره سیب زمینی جز محصولات سبد غذایی، سوای مدیریت خوب تولیدی که داره و باید استفاده کنه از سیستم آبیاری گرفته تا سیستم مدیریت تولیدش، نکته مهمی که باید دقت کنه بحث به کارگیری الزامات تعیین کننده اصطلاح همون حداقل‌های سه‌گانه‌ای که در تولید انجام میشه. این مخصوصا آلنده شیمیایی صنعتی که استفاده میشه، کودها و سموم شیمیایی آفاتکش‌های مختلفی که بحث مدیریت آفات استفاده می‌کنیم، بحث تغذیه استفاده می‌کنیم، این نکته مهمیه که یک تولید کننده حتما باید به اصطلاح اون استانداردهای کاربرد اینا رو حتما باید رعایت کنه، چون
بله.
سیب زمینی جزء محصولاتی که حالا میگن به خاطر حالت قده‌ای بودنش، حالت ریشه‌ای بودنش، قده‌ای بودنش، این نکات باید خوب توش معرفه شه. یعنی ما آنچرا که به عنوان کود شیمیایی حالا صنعتی اصطلاحاً کودهای مختلفی که استفاده میکنیم، چون جزء سفیجات به اصطلاح تغذیه پذیره و احتیاج داره به تغذیه خوب، و آفتکش‌هایی که استفاده می‌کنیم، سموم شیمیایی که استفاده می‌کنیم، دو تا مؤلفه‌ای که کاربرد این دو تا در مزرعه سیب زمینی حتما باید با ملاحظات مختلفی انجام بشه، رعایت‌های مختلفی باید داشته باشیم، مخصوصا این که داریم چی استفاده میکنیم.
آقای مهندس، یه نکته خیلی مهم هم وجود داره، حالا با توجه به این که در لحظات پایانی برنامه هستیم، و اون اینه که این کشاورزانی که در سر زمین‌های خودشون دارن کشاورزی میکنن، شاید تولید انبوه زیادی نداشته باشن برای صادرات، ولی به هر حال بخشی از تولیدات سیب زمینی کشور رو بر عهده دارن. اونها رو چگونه آگاه میکنید از این الزامات تعیین کننده کیفیت؟
ببینید نکته خیلی خوبیه، یه جمله خیلی کوتاه به قسمت قبلی اضافه کنم. علاوه بر این بحث مدیریت، یک نکته مهم ویژه‌ای که من پیام میدم به تولید کننده سیب زمینی که نکته علاوه بر نکات قبلی، نکته مهم تعیین کننده کیفیت و حتی عملکرد سیب زمینی، مخصوصا چون آفت پذیرم هست، این بحث این تناوب خیلی مهمه. این سیب زمینی جا سیب زمینی کاشتن یکی از بزرگترین مشکلات و چالش‌های کاهش کیفیت و افزایش مخاطرین. بحث رعایت تناوب، این سیب زمینی جا سیب زمینی کاشتن رو حذف کنیم، یعنی ما جای زمینی که می‌کنیم حتما باید تکرار بشه، جدا بشه و در واقع یه تناوبی حداقل 3 ساله ما داشته باشیم زمینی که سیب زمینی کاشت. این نکته مهمیه که کمک می‌کنه. ولی سوال شما رو می‌خوام پاسخ بدم، در واقع اون الزاماتی که در واقع الزامات اصلی تعیین کننده سلامت هستند در قالب یک سری دستورالعمل‌های تعیین میشه، این دستورالعمل‌ها راهنمایی که میتونه در قالب روش‌های مختلف آموزشی ترویجی که وجود داره از طریق دستورالعمل، نشریه، کارگاه آموزشی، روش‌های مختلف، روش‌های میتونه خیلی راحت و در قالب یک برنامه منسجم در اختیار کشاورزان قرار بگیره تا آگاه بشن. و من مطمئنم کشاورزان ایرانی به خاطر هوش بالایی که دارن بلی. اگر در معرض اطلاعات خوب قرار بگیرن مطمئنن اونو به کار خواهم بست و سیب زمینی خوب خواهیم داشت.
خیلی از شما متشکرم آقای مهندس شریفی مقدم و از اینکه دعوت ما رو قبول کردید و در برنامه این هفته با موضوع روش‌های تولید محصولات زمستانی همراه ما بودید تشکر می‌کنم. امیدوارم که حاصل تلاش ما مورد توجه و استفاده هم کشاورزان عزیز و هم مردم خوبمون قرار بگیره. با تو خدافظی.
ممنون متشکرم. من خدافظی می‌کنم.
خدا نگهدار. خب دوستان، برنامه از مزرعه تا سفره رو هر هفته پنج شنبه‌ها از شبکه تخصصی سلامت بشنوید. در برنامه این هفته صدا بردار سینا احمدی پور و مشاور و تهیه کننده فاطمه بی تقصیر. روز خوش.
سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان. این افتخار رو داشتیم از ساعت 6 صبح تا به دیر نصف در خدمت شما عزیزان شرمنده باشیم. امیدوارم این همراهی تونسته باشه موجبات رضایت خاطرتون رو فراهم آورده باشه. اما آخرین برنامه که تقدیم حضورتون خواهیم کرد نامش است ساحل آرامش. تا حضوری دوباره، خدا یار و نگهدارتون.
ساحل آرامش،
بازم نفهمیدم چی گفت، نفهمیدم چی میخواست بگه. فقط مثل همیشه ناراحت شد و رفت یه گوشه نشست و سر و شکر تو گوشی. بابا یکی نیست بهش بگه آخه درست بگو ببینم چی تو دلته، چی شده، چرا ناراحت شدی، مشکلت چیه؟ فایده نداره، درست حرف نمیزنه، واضح حرف نمیزنه، نصف حرفاش تو دلش میمونه. مثلا همین دیروز وقتی اومد خونه یکم ناراحت بود، گفتم چی شده؟ گفت حوصله ندارم. اصرار کردم، گفت تو حساب کتابش به مشکل برخورده، پول کم آورده. گفتم ایرادی نداره، بهش گفتم یه چایی برات میارم، بشین سر حوصله حساب کتاب کن تا ببینی کجا پول کم آوردی و چی شده. اما آروم که نشد هیچ. به من گفت به جای این حرفا یه خورده حواست به خرج کردنت باشه. من خیلی ناراحت شدم، من چی کار کردم؟ دلیل پول کم آوردن همسرم مگه منم؟ سکوت کردم. چند دقیقه بعد سوال کردم چی شده؟ من ول خرجی کردم؟ جواب درستی نداد، فقط گفت ولش کن، ادامه نده، یکم بیشتر مراعات کن. بعدشم رفت یه گوشه و سرشو کرد تو گوشیش. بازم نفهمیدم چی شد. کی میخواد یاد بگیره که واضح حرفشو بزنه؟
سلام میکنم خدمت شما عزیزان شنونده. پروین ناظمی هستم، روانشناسم مشاور. در روایتی که شنیدید بحث این بود که واقعا وقتی که با من با ابهام صحبت میکنه همسرم، من هم خیلی ناراحت میشم، هم نمیتونم حرف، یعنی نتیجه درستی رو بگم به طرف مقابلم. یعنی چی؟ یعنی نمیتونن همسرم با من شفاف صحبت کنن، به همین دلیل باعث میشه منم نتونم شفاف و واضح با همسرم صحبت بکنم. بله، واقعا اگر که ما در گفتگوهامون نتونیم با افرادی که اطرافمون قرار دارن شفاف و واضح و روشن گفتگو کنیم، به ضررمون تموم میشه و هیچ وقت نمیتونیم یک ارتباط خوبی رو با اونها برقرار کنیم. یعنی چگونه؟ خیلی از اوقات ما یه موضوعی رو میخوایم به یکی بگیم، یه نقدی میخوایم راجبش بکنیم، یا یه مسئله‌ای هست ازش ناراحتیم میخوایم بهش عنوان بکنیم، یک عیبی داره میخوایم اون عیب رو بهش اصلا تذکر بدیم. من فکر میکنم ما ایرانی ها عادت داریم انقدر اینو میپیچونیم از این ور از اون ور از همه دری صحبت میکنیم تا بتونیم به اون نقطه آخر برسیم. تازه اون نقطه مهم رو هم که عنوان نمی کنیم، فقط گفتیم، یعنی به در گفتیم که دیوار گوش کنه. اصلا یک چنین چیزی در گفتگوی مستقیم نمیتونه جواب بده. اینکه ما هیچ کدوممون پیچیدگی رو دوست نداریم، ما نمیتونیم با اون پیچیدگی هایی که درسته مغز ما بسیار فعاله و عمل کردش سطحش بالاست، ولی دیگه انگار حوصله نداریم با افراد نزدیکمون خیلی بخوایم فکر کنیم راجبش این منظورش چی بود، راجبه چی صحبت، چرا اینقدر پیچون واقعا مسائلو، یعنی اینقدر پیچیدش میکنه و اینقدر برای من مبهمه که من بعدش میگم آخه چی، منظور چی بود، من حالا باید چه نتیجه‌ای بگیرم. ببینید، زمانی که ما نمیتونیم روشن صحبت کنیم، واضح نیست صحبت ما، کلام ما خیلی واقعا شفاف نیست برای طرف مقابل، چطور انتظار داریم که درک کنه و متوجه بشه که منظور من چیه؟ من خواسته ای رو میخوام عنوان بکنم به دوستم، به فرزندم، به پدرم، به مادرم، به همکارم. اگر مستقیم بیام بگم عزیزم من مثلا انتظار دارم یا این خواستمه، میتونی شما برای من انجام بدی یا خیر، مستقیم و خیلی روشن و واضح. ولی زمانی که میشه، میدونی راستی اگر آخه اون موقع این کارو میکردی اینجوری میشد خیلی خوب بودا، طرف مقابل میگه من منظور رو نفهمیدم، واقعا چی میخواست بگه، چه نتیجه ای میخواست بگیره، یعنی درخواستش از من چی بود. یادمون نره ما وقتی که در ابهام موضوع رو عنوان میکنیم، فرد ازش زود میگذره، خیلی بهش توجه نمیکنه، چون واقعا حوصله‌ش رو نداره هی بخواد کلنجار بره این چی گفت، چی گفت، منظورش چی بود. تا اینکه یک نفر کامل شفاف بیاد بگه خواسته من اینه، ناراحتی من اینه، قصه من اینه، غم من، شادی من، هر آنچه که من دارم، هر احساسی، هر ویژگی، هر کاری، هر درخواستی که دارم من میخوام به او اعلام بکنم. خواهش میکنم سعی کنین کاملا قبل از اینکه ورود کنید به گفتگو برای خودتون شفاف سازی کنید مطلبی رو که میخواهید بگید، در لفافه، در نمیدونم حالا یه واقعا یه پیچیدن خیلی تزئینی، یه کادو پیچ نکنید این کار رو، چون نتیجه خوبی نخواهید گرفت. حالا به عنوان تکلیفتون من عرض میکنم برای عزیزیم که تماسم گرفتن، شما شفافیت رو شروع کنید در گفتگوتون. یعنی اگر میخواید گفتگویی داشته باشید، شما خیلی روشن به همسرتون بگید مسائلتون رو، خواسته هاتون رو، و نهایتاً از همسرتونم بخواهید که بگید که من اینو متوجه نشدم، میشه واضح تر برای من بگی؟ یا اگر گفتن که خب نه من درست گفتم دیگه، بگید نه من متوجه نشدم، نه اینکه شما بد داری میگی، اصلا با این جمله پیش نریم، من متوجه نشدم، اگر امکانش هست یک بار دیگه برای من توضیح بده.